جناب پارسامناب، در مقابل این فاجعه احتمالی وقت ما رو میبینیم که حاکمیت در ایران به سرکوب تمام نیروهای آزادی خواه و برابری خواه دست میزنه و اقدام میکنه، سرکوب ها و بازداشت ها همچنان ادامه داره و میبینیم که دختران جوان ما، پسران دانشجو باید در زندان باشن، همینطور کارگران، آزادی خواهان. و در میان انبوه خبرها در همین رابطه قسمتی از نامه یک دانشجو با نام رشید اسماعیلی که درباره خانم دلارام علی که پس از مدتها بازداشت حالا حکم زندانی شدنشون قطعی شده برای شنوندگان عزیز میخونم که ببینند عمق فاجعه تا کجاست. عنوان این نامه اینه که ما نیز مجرمیم برای دلارام علی. این نامه شروع میشه با 13 آبان است. جمع شده ایم اما نه برای اینکه بر سر آمریکا فریاد بکشیم. جمع شده ایم تا بر مصیبت بازداشت دوستانمان مویه کنیم. مویه هایی که اعتراض نام گرفته است. و مگر جز این است که این اعتراض چیزی نیست جز یک درخواست. این همه بیرحمی در برخورد با دانشجویان را وانهید. سگی بگذار، ما هم مردمانیم. مگر چه کرده بودند؟ چه بگویم که دیگر تکرارش ملال بر ملال نیفزاید؟ کدام برهان را بر بیگناهیشان اقامه کنم که هزار بار نشنیده باشند و ده ها بار نگفته باشم؟ اگر قرار بود مشکل با استدلال و برهان حل شود که دیگر به این همه رنج و مرارت حاجت نمی افتاد. دیگر لازم نبود گلوی من را پاره کنیم که دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، که زندان جای دانشجو نیست، که دانشگاه زندان نیست، که لختی رهای مان کنید تا نفس بکشیم، که پایتان را از گلوی مان و دستتان را از روی دهان مان بردارید، که بس کنید حتی برای لحظه ای، که به این سرکوب پایان دهید. و بعد ایشون در پایان این نامه اشاره می کنند: اقدام علیه امنیت ملی. کدام امنیت ملی؟ همان امنیتی که به تاراجش دادند و حال دختری جوان را به جرم آنکه حقی برابر با مردان خواسته بود به برباد دادنش متهم میکنند. اگر جنگ شود، اگر تحریمی سترگ کمر مردم را بشکند، اگر از گرسنگی و کمبود دارو بمیریم، کسی آیا مسببینش را مجازات خواهد کرد؟ چه کسی امنیت ملی را برباد داد؟ دلارام علی یا او که هر روز قطعنامه جدید روی دست ملت می‌گذارد؟ می‌دانم که اگر اراده ملوکانه بر حبس دلارام علی قرار گرفته باشد هیچ اعتراضی مؤثر نخواهد بود. وقتی از دست شکستش نوشته بود چه کسی باور می‌کرد آنکه دست او را شکسته تبرئه شود و او که دستش شکسته به زندان رود؟ قرار است مایه عبرت دیگران شود، لابد تا دیگر کسی از حقوق برابر دم نزند. برای دلارام علی چه میتوان کرد جز فریاد زدن؟ نمیدانم، همان حکایت همیشگی استیصال. کاش میشد ما را نیز در زندانش شریک کنند. بیایید مدت حبس او را تقسیم بر تعداد همه کسانی کنید که از حقوق برابر دفاع می کنند. من اعلام آمادگی می کنم برای اینکه در مجازات دلارام علی شریک شوم، چرا که اگر جرمی مرتکب شده باشد ما نیز مجرم همان جرمیم، مجرم جرم برابری طلبی و آزادی خواهی، مجرم جرم سنگین دفاع از حقوق بشر. و بعد در تایید صحبت های شما باز میبینیم که حتی بسیاری از سازمان های طرفدار صلح و صلح بین المللی بسیار نگرانند از اینکه این آقای بوش پیش از ترک ریاست جمهوری اقدامی انجام بده. یک نگرانی واقعی وجود داره و در دنباله فرمایشات شما در این وضعیت بسیار بغرنج و شدید، ولی خب خوشبختانه نکات مثبتی دیده میشه، این جمله اینکه نمادها و گروه‌های ضد جنگی داره در ایران شکل میگیره. یکی بله مطلبش که آقای ناصر زرفشان درباره مقاله ای است که ترجمه کردن با نام جنبش ضد جنگ در آمریکا و فراخوان آن به ارتش آمریکا برای جلوگیری از حمله به ایران، که در مقدمه‌اش اشاره می‌کنند دولت آمریکا هر روز شدیدتر بر تبل جنگ می‌کوبد. اخبار، تفسیرها و اظهار نظرهای ضد و نقیضی در این باره هر روز منتشر می‌شود. خواه این اخبار و اظهار نظرها واقعی و حاکی از تحولات جاری و مقدمه و نشانه یک جنگ واقعی باشد و خواه بخشی از جنگ روانی باشد که مدت هاست جریان دارد. در هر حال یک چیز مسلم است، شرایط جاری شرایط عادی نیست که بتوان با اطمینان خاطر احتمال وقوع جنگ را رد کرد. اگر ما از آن مردم وارفته و بیخیالی باشیم که بی اعتنا به همه آنچه جریان دارد سر در لاک زندگی روزمره فرو برده و فقط با صدای بمب‌ها و موشک‌ها متوجه می‌شوند جنگ شروع شده است، در آن صورت باید بهای سنگینی برای این رفتار بپردازیم. مردم عراق و وضعیت آنها را در ماه‌های پیش از حمله به عراق و فاجعه ای را که بر سر آنها نازل شد به یاد آورید. پس از آن که جنگی درگیرد، حرف زدن و چیز نوشتن درباره بهای سنگین آن بیهوده است. امروز باید این کار را کرد. باید به خود آییم، لااقل در این زمینه به وحدت عمل دست یابیم و مصائب غیرقابل وصف جنگ و ضرورت مبارزه برای جلوگیری از آن را برای مردم و جامعه روشن کنیم. در خود آمریکا در حال حاضر جنبش ضد جنگ از کشور ما که قربانی یک چنین جنگ احتمالی خواهد بود گسترده تر و جدی تر است. تا آنجا که مخالفان حمله به ایران طی فراخوانی از فرماندهان بلندپایه و تمامی پرسنل ارتش آمریکا دعوت کردند که با آنها همصدا شوند و علیه چنین جنگی به مخالفت و مقاومت برخیزند. مقاله زیر درباره این فراخوان و وضعیت عمومی جنبش مقابله با جنگ علیه ایران است که در مجله نیشن منتشر شده است که ترجمه فارسی آن را می‌خوانید. بعد ایشون ترجمه این مقاله را اضافه کردند که در سایت ما هم موجود است و امیدواریم شنوندگان و هموطنان فرصت پیدا کنند که این مقاله رو بخونند. مورد دیگه اطلاعیه خانواده های جانباختگان سیاسی نسبت به خطر جنگ که من باز به فرازهایی از این اطلاعیه اشاره میکنم. این اطلاعیه شروع میشه با مردم عزیز ایران، ما عده‌ای از خانواده ها، مادران، همسران و فرزندان جانباختگان سیاسی دوران ستمشاهی و دهه 60 به پیروی از آرمان عزیزانمان که رفاه و بهروزی و صلح و آزادی و برابری برای مردم ایران و تمام بشریت بوده است، با توجه به شرایط بحرانی امروز ایران بر خود لازم دیدیم بدین وسیله نسبت به خطرات فاجعه باری که زندگی و منافع مردم عزیزمان را تهدید می کند هشدار دهیم. از این رو توجه مردم آگاه و فداکار و و نیروهای فعال سیاسی اجتماعی میهنمان را به نکات زیر جلب می‌کنیم. یک، جنگ طلبان جهان به سردمداری نو محافظه‌کاران آمریکایی برای تثبیت منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقه به ویژه ایران با تأکید بر سیاست‌های یک جانب گرایی در حال رقم زدن فاجعه‌ای مهلک می‌باشند. تحریم و جنگ اسلحه این سیاست خانمان برانداز است. همانطور که در عراق شاهد بودیم، نتایج مرگبار این سیاست‌ها تنها گریبان مردم غیر نظامی را گرفته و باعث انهدام زیرساخت‌های حیاتی کشور گردیده است. بیش از یک دهه تحریم رژیم صدام به فقر گسترده مردم و محرومیت کودکان عراقی از تغذیه سالم و داروهای حیاتی و در نتیجه فاجعه‌ای انسانی منجر شد. جنگ 4 ساله اخیر عراق نیز نتیجه‌ای جز کشتار وسیع و هر روزه انسان‌ها، بر جای گذاردن هزاران معلول، میلیون‌ها آواره و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در بر نداشته است. فاجعه‌ای که تا 10 سال بعد جبران ناپذیر است. تمامی این آسیب‌ها تنها شامل مردم بی‌پناه عراق و سرمایه‌های ملی آن گشته و سردمداران مستبد آن کشور در مقایسه با مردم خسارات چندانی متحمل نشدند. اکنون که تئوریسین‌های سیاست نظامیگری در صدد تکرار سناریوی عراق در مورد کشور عزیزمان هستند، بروز چنین فاجعه‌ای با هیچ بها و بهانه‌ای قابل توجیه نیست. لذا مقابله با جنگ طلبی به هر شکل در داخل و خارج از کشور وظیفه خطیر همه آزادی خواهان و عدالت طلبان است. دو، از طرفی موضع‌گیری غلط و نابخردانه و طرح شعارهای تحریک‌آمیز عده‌ای از مسئولین زمینه تقویت موضع نیروهای جنگ طلب و جهتگیری افکار عمومی جهان علیه مردم صلح دوست کشورمان را فراهم آورده است. و در پایان این اطلاعیه، ما جمعی از خانواده‌های قربانیان سیاسی که رنج‌ها و آلام زیادی را در این سال‌ها متحمل شده‌ایم، با اعمال هر گونه سیاست جنگ طلبانه و تحریم اقتصادی که قربانیان آن تنها مردم ایران خواهند بود مخالفیم. ما به کسانی که چشم امید به جنگ طلبان دوختند و در آرزوی بازگشت تحت لوای سرنیزه‌های آمریکایی هستند یادآور می‌شویم که حافظه تاریخی مردم ایران زمینه شکل‌گیری کودتای 28 مرداد و دخالت بیگانگان در آن را فراموش نکرده و توجیهگران چنین مداخلاتی را نخواهد بخشید. همیهنان در هر محل، شهر و روستا که هستید، با تشکیل نهادهای خودجوش مستقل در برابر جنگ و جنگ طلبان ایستادگی کنید. جمعی از خانواده‌های جانباختگان سیاسی، آبان ماه 1386. چاپارسا بنات می‌خواستم درباره این موارد و اینکه ما ایرانی‌ها چه باید بکنیم توضیح بفرمایید.
ما تقریبا میشه گفت در این یک سال گذشته،
بیشتر از یک سال گذشته،
ما عموما نظرمون این بود که هر کجای آمریکا هستیم، بالاخره ما در داخل این شکم این جیولایی هستیم که برنامه میریزه که به ایران تجاوز بکنه.
بله.
این تجاوز ممکنه یک حمله محدود باشه و یا اینکه با حمله محدود شروع بشه و به حملات نامحدود زمینی منجر بشه.
بله.
ما در آمریکا با یه موهبت بزرگی هم در این حال روبرو هستیم و این موهبت بزرگ جنبش ضد جنگ آمریکاست که که تقریبا در تمام شهرها و نواحی مختلف آمریکا به وجود اومده. از کوچیک و بزرگ انسانهایی که اعضای این جنبش هستند در شهرهای مختلف آمریکا خودشونو در گاهی وقت خودشونو انرژی خودشونو صرف این میکنن که خدمت بکنن به مبارزات کارزار ضد جنگ و مردم آمریکا را، مخصوصا نیروهای بینابینی مردم آمریکا را که بینابینی هستند، نه با جورج بوشن نه با کارزار ضد جنگ، اینا را هم به طرف خودشون بکشن و پایگاه توده خودشون رو وسیع بکنن.
بله.
این که به نظر من دشمن واقعی جورج بوش نه تروریسم بین‌المللیه و نه این دولت‌های چین و روسیه است، بلکه دشمن واقعی جورج بوش جامعه مدنی آمریکاست. تو این جامعه مدنی است که در مقابل جورج بوش ها میسته و در واقع جورج بوش ها را از صحنه سیاسی اخراج میکنه و وادار میکنه که عقب نشینی بکنن. ما اینو در دهه 1360 در دهه 1960 میلادی مشاهده کردیم چگونه مردم آمریکا استراتژی هایی کردن و بالاخره رئیس جمهور آمریکا اون زمان جانسون و بعدا نیکسون عقب نشینی کردن و از ویتنام اومدن بیرون و به جنگ ویتنام خاتمه دادن.
بله.
بخش بزرگی از این که دولت آمریکا مجبور شد با شکستی که در ویتنام خورده بود بدون خونریزی بیشتر، بدون توسل به نیروهای اتمی و هسته‌ای، بمباران هسته‌ای و بمباران اتمی بیاد از ویتنام بیرون، مردم آمریکا و کارزار ضد جنگ در آمریکا بود. امروز هم این کارزار ضد جنگ در آمریکا در شهرهای مختلف آمریکا، در اروپا و حالا در خود ایران هم به وجود اومده.
بله.
اینی که ما هر کجا هستیم باید به این کارزارهای محلی، کارزار ضد جنگ در واقع مراجعه بکنیم، با اونا همکاری بکنیم، به آمریکایی های ضد جنگ کمک بکنیم در بسیج ایرانیان، چون بالاخره ایرانیان در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا به یک اقلیت های ممتازی تبدیل شدن، یک اقلیتی هستن که هم از نظر انرژی هم از نظر ثروت نیروی کار خیلی خیلی اهمیت دارن. و من باید هر کجا هستیم به کارزار ضد جنگ کمک بکنیم.
بله.
شما میدونید که در حال حاضر در آمریکا برنامه‌های مختلفی رو در شهرهای مختلف دارن برنامه ریزی میکنن که تظاهرات وسیعی رو از همین زمستان امسال شروع بکنن و البته در پاییز در بهار آینده به اوج خودش میرسه، چون اینها عمدتاً فکر میکنن، یعنی تمام فعالین درون کارزار ضد جنگ معتقدن که امکان اینکه آمریکا به یک حمله محدود دست بزنه بهار سال 2008.
بله.
اینی که جنبش های کارزار ضد جنگ در تمام شهرهای آمریکا در تمام دانشگاه ها این برنامه رو ریختن که برن آمادگی خودشون رو پیدا بکنن که نیروهای بسیار بزرگی از مردم آمریکا، از اقشار مختلف مردم آمریکا را به سوی خودشون جلب بکنن و با برگزاری تظاهرات وسیع در شهرهای مختلف توجه اقلا نمایندگان مجلس آمریکا را به سوی خودشون جلب بکنن. این مثلا در برنامه است. به نظر من سیاست ما نباید تغییر بکنه، سیاست ما همون باشه که هر کسی، هر نیرویی، هر دسته از ایرانی هایی که هر کجا هستیم دور هم جمع بشیم، به عنوان گروه بریم به کارزار ضد جنگ بپیوندیم. ما همین کار رو آقای یوسفزاده، ما در عرض این 3 سال گذشته از طریق اتحادیه سوسیالیست های ایرانی آمریکای شمالی، ما از شهر مونتریال، تورنتو، تا اتلانتا و دالاس و واشنگتن و تا اندازه نیویورک انجام دادیم.
بله.
اینی که من فکر میکنم که ایرانیان در شهرهای مختلف آمریکا پراکنده هستن، در ایالات مختلف آمریکا هستن، که با جمع شدن در یک شهری میتونن به کارزار ضد جنگ آمریکا به اصطلاح بپیوندن، به آمریکایی‌ها کمک بکنن، سخنجان بفرستن، سخنگو بفرستن راجع به ایران، راجع به اینکه ایرانی‌ها راجع به جنگ چه صحبتایی دارن میکنن و مردم در ایران چگونه خواهان صلح و آزادی هستن، به هیچ وجه معتقد به جنگ نیستن، چون جنگ به غیر از ویرانی و فلاکت برای مردم ایران هیچ چیزی به بار نمیاره.
بله، کاملا.
بله، من هم به اصطلاح نه تنها استقبال میکنم از تمام این اعلامیه‌ها و تمام این فراخوان‌ها، بلکه به صورت فعال در خدمتشون قرار خواهم گرفت و در ماه‌های آینده در چندین شهر بزرگ آمریکایی، در بالتیمور، در نیویورک، در باستون و در دالاس، من خودم خواهم رفت و در این برنامه‌های مختلفی در این شهرها گذاشتم، هم صحبت خواهم کرد، هم شرکت خواهم کرد.
درود بر شما باد. در صورت جناب پارسا بناب باید به عمق این فاجعه فکر بکنیم یا پایانش رو ببینیم، بی تفاوت نباشیم که پشیمانی سودی نداره و در هر گوشه جهان که هستیم و در هر نقطه ای از ایران به ویژه زندگی میکنیم، باید نهادهای همونطور که این عزیزان پیشنهاد کردن، این جمعی از خانواده های جان باختگان سیاسی، نهادهای خودجوش و مستقل ضد جنگ، ضد حمله، ضد تجاوز به وجود بیاریم و این رو باید بپذیریم و باور کنیم که ما ملت هستیم که میتونیم در کنار مردم صلح طلب جهان جلوی این جنایت و این فاجعه رو بگیریم.
بله.
قصد امیدواریم که چنین جمع‌هایی و چنین اطلاعیه‌هایی هرچه بیشتر از داخل کشورمون
خیلی تعیین کننده است، به خاطر اینکه ما مردم در خارج از ایران همیشه، حتی زمان کنفدراسیون،
بله،
30 سال قبل، 35 سال قبل، 40 سال قبل، هم کنفدراسیون هم دیگر نهادهایی که امکاناً در کشورهای اروپا و آمریکا به وجود آمدن که بزرگترینشون، مهمترینشون کنفدراسیون جهانی بود، ما کار حاشیه‌ای می‌کردیم. یعنی ما در حاشیه بودیم در خدمت متن.
بله.
جامعه ایران بود.
بله.
وقتی که اونجا یک حرکتی میشد، این حاشیه، یعنی این کنفدراسیون، خود را بدون قید و شرط در خدمت اون زریان، در خدمت اون حرکت در متن میگذاشت. اینی که این حرکت هایی که امروز در ایران میشه و من خیلی خوشحالم که افرادی مثل دکتر ناصر زرفشان و رفقاش دور هم جمع شدن، یک کارزار ضد جنگ به وجود آوردن، فراخوان دادن، ما باید در خارج از این نوع فراخوان ها حمایت بکنیم، پشتیبانی بکنیم، کمک بکنیم و مخصوصا که در آمریکا هستیم و جامعه مدنی آمریکا به هیچ وجه از بین نرفته، کاملا به قوت خودش باقی است و باید خودمون رو در خدمت کارزار ضد جنگ در آمریکا قرار بدیم. هر کجای آمریکا هستیم به اندازه امکاناتی که داریم کمک بکنیم،
همینطور در اروپا، همینطور در هر نقطه جهان، و تلاش کنیم که تعداد ایرانی های خارج کشور کم نیست، اونایی که مجبور به ترک خانه شدن، و باید احساس مسئولیت کنیم که فردا خیلی دیر است. مجددا سپاسگزارم جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید، بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم. روز و شب همگی شما بخیر.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن درباره وضعیت امروز ایران و منطقه با توجه به بحران‌های جدید، کودتای مشرف در پاکستان، بازداشت‌ها و سرکوب فعالین سیاسی، نتندروها و طالبان، علل رضایت جمهوری اسلامی از این کودتا، درگیری‌های ترکیه و PKK در عراق، نقش آمریکا و اسرائیل در کودتای پاکستان و درگیری‌های ترکیه، محکوم کردن ظاهری گروه‌های مسلح با عنوان تروریست و کمک‌های پنهانی به این گروه‌ها چون مجاهدین و PKK، ارتباط این آشوب‌ها و تلاطم‌ها در رابطه با تجاوز به ایران، تشدید خطر تجاوز به ایران، زمینه‌سازی حاکمیت ایران در این تجاوز و در همین رابطه اطلاعیه و نامه‌های آقایان رشید اسماعیلی، ناصر زرافشان و جانباختگان سیاسی و اینکه ما ایرانیان در این روزگاران پرآشوب برای حفظ مردم و کشورمان چه باید بکنیم توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.